تو ماه اوت 1950، دو ماه بعد از شروع جنگ کره، پیشروی ارتش کره شمالی به سمت جنوب کند شده بود. اونا علارغم پیروزی‌هایی که تو روزهای اول جنگ به دست آورده بودن، نمیتونستن از سد مواضع دفاعی جنوبی‌ها تو پوسان بگذرن. نیروی هوایی آمریکا کنترل آسمون رو به طور کامل در دست داشت و ارسال مهمات، غذا و دارو به نیروهای کره شمالی عملاً غیر ممکن شده. کیم ایل سونگ که از پیروزی تو روزهای اول جنگ حسابی مغرور شده بود، فکر میکرد به زودی کل شبه جزیره کره رو تصاحب میکنه، اما حالا میدید نقشه هاش دارن یکی یکی نقشه براب میشن. کیم انتظار داشت برادر بزرگتر یعنی شوروی دست به کار بشه و حمایتش کنه، ولی آیا استالین از تصمیمش یعنی عدم دخالت مستقیم شوروی تو جنگ کره عقب نشینی میکرد؟ سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 87 پادکست پرچم سفید و قسمت سوم از جنگ کره است که در آذر 1402 منتشر میشه. خیلی ممنونم بابت پیغامایی که برای تولد پادکست که قسمت قبل گفته بودم دادید. خیلی ارزشمنده و جدا خوشحالم کرد این پیغام ها و امیدوارم که همیشه خوب، خوش و سلامت باشید. بریم سراغ اولین قسمت در ششمین سال انتشار. این قسمت در ادامه ماجرای جنگ کره داره اتفاق میفته و میریم به داخل خاک کره، جایی که آمریکا هم دیگه وارد جنگ میشه. عنوان این قسمت هست آمریکا در تله جنگ کره.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل گفتیم تو شروع جنگ نیروهای کره شمالی موفق شدن بخشای از خاک کره جنوبی از جمله سئول، پایتخت این کشور رو به اشغال خودشون در بیارن. اونا تونسته بودن تلفات سنگینی به جنوبی ها و متحدای غربیشون وارد بکنن. این موضوع باعث خشم افکار عمومی تو آمریکا شده بود. به همین دلیل جنرال مک آرتور، فرمانده ارتش آمریکا در کره، هم عزمش رو جزم کرده بود تا انتقام سختی از شمالی ها بگیره. مک آرتور و جنرال واکر، فرمانده ائتلاف سازمان ملل، به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه ممکن برای به عقب روندن شمالی ها حفظ جبهه پوسانه. واکر افسرای عالی رتبه ارتش رو جمع کرد و به اونا گفت دیگه فکر عقب نشینی رو از سرتون بیرون بکنید. تک تک واحدها باید با پاتک دشمن روبرو بشن و اونها رو آشفته بکنن. باید تا آخرین نفس بجنگیم. برای ما اسیر شدن از مردن هم بدتره. ما در کنار هم و تا آخرین نفس میجنگیم. حتی اگه قرار باشه بعضی از ما تو این جنگ کشته بشیم، با هم و در کنار هم میجنگیم و میمیریم. واکر جنرال 4 ستاره ارتش آمریکا بود که به خاطر چاقی و قد کوتاهش بهش میگفتن بولداگ. اون که سابقه فرماندهی یه لشکر زرهی در جنگ جهانی دوم رو تو کارنامش داشت، از سال 1948 فرمانده لشکر 8 ارتش آمریکا تو ژاپن شده بود. با شروع جنگ کره، واکر اول فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا و بعد هم نیروهای سازمان ملل میشه. با شروع ماه اوت، لشکر 8 نیروی زمینی ارتش آمریکا کنار سربازای کره شروع می‌کنند به ساختن مواضع دفاعی محکم در امتداد رودخونه ناکدانگ تا مانع از ورود شمالی‌ها به شهر پوسان بشن. اما به هر حال تو ماه‌های اوت و سپتامبر شمالی‌ها 3 بار سعی کردن از رود ناکدانگ عبور بکنن، ولی هر 3 بار هم شکست خوردن. این کار یکی از دلایل شکست شمالی‌ها بود، اما یکی دیگه از دلایل پیروزی جبهه جنوبی تو این حمله ها ورود سربازای بیشتر از آمریکا انگلیس و اسکاتلند بود. حالا تعداد سربازهای ائتلاف جنوب از 92 هزار نفر هم بیشتر شد. دلیل مهم دیگه هم عملیات موفق نیروی هوایی آمریکا بود. جنگنده‌های آمریکایی نیروی زمینی ارتش کره شمالی و خطوط تدارکاتی اونا رو پشت هم بمباران می‌کردن. این حمله‌های هوایی خسارت زیادی به شمالی‌ها وارد کرده بود. مک‌آرتور بعد از اینکه خیالش از بابت حفظ جبهه پوسان راحت شد، با یه تصمیم جسورانه اعلام کرد که قصد داره به اینچون حمله بکنه تا این بندر استراتژیک رو از اشغال شمالی‌ها آزاد کنه. این تصمیم مک‌آرتور قمار بزرگی بود، اما اگه تو این قمار برنده میشد، سرنوشت جنگ رو هم به نفع جنوبی ها عوض میکرد. این عملیات در واقع بخشی از نقشه بزرگتر جنرال برای پس گرفتن سئول از دشمن بود. مک‌آرتور خودش هم میدونست این عملیات چقدر میتونه خطرناک باشه، اما از طرف دیگه مطمئن بود که اونها پیروز میشن. اون تو جمع بلندپایه های ارتش و در دفاع از نقشه جسورانه خودش گفت: ما تو این عملیات قطعاً پیروز میشیم، چون فرمانده دشمن به فکرش هم خطور نمیکنه که کسی تا این حد گستاخ و عجول باشه که دست به چنین حمله ای بزنه. برگ برنده ما تو این عملیات همین غافلگیری دشمن. البته همین گستاخی مک‌آرتور هم باعث شد که از خطر ورود چین به جنگ غافل بشه و این محاسبه غلط مرگبارترین اشتباه آمریکایی ها در جنگ کره شد. عملیات اینچون در سپتامبر 1950 شروع شد. دو رزمناو و 6 ناو شکن آمریکایی همراه دو رزمناو انگلیسی به سمت بندر اینچون به راه افتادند. این کشتی‌های جنگی و همینطور کشتی‌های حامل سربازا فقط میتونستن در امتداد یک کانال آبی کم عمق حرکت بکنن، چون ورودی اصلی بندرگاه به شدت از سمت شمالی‌ها محافظت میشد. با وجود احتمال به گل نشستن کشتی‌ها تو این کانال کم عمق، مک‌آرتور موفق شد 80,000 سرباز رو تو این چون پیاده کنه. اونا بدون اینکه با مقاومت زیادی از طرف شمالی ها روبرو بشن، به راحتی موفق به تصرف این چون شدن. البته از چند هفته قبل از پیاده شدن سربازا، ناوای جنگی قوای دشمن رو در این چون به شدت بمباران کرده بودن. این بمباران وحشیانه باعث ترس نیروهای شمالی و تضعیف مواضع دفاعی اونا شده بود. سربازای شمالی که در بدترین شرایط روحی و جسمی بودن، وقتی سربازای دشمن رو مقابل خودشون دیدن، طبق پیشبینی مک‌آرتور حسابی غافلگیر شدن و دیگه جز تسلیم شدن کار دیگه ای ازشون بر نمی اومد. این پیروزی روحیه جنوبی‌ها رو تقویت کرد و اونا موفق شدن فقط چند روز بعد از فتح اینچون سئول رو هم آزاد کنن. مهمات، تجهیزات و غذا به طور مرتب از راه‌های دریایی و هوایی به جنوبی‌ها می‌رسید و جبهه اونا رو تقویت می‌کرد. به جز این، چند لشکر تازه نفس آمریکایی و یه واحد نظامی دیگه از طرف سازمان ملل از ژاپن به کره جنوبی منتقل شده بودند. تا آخر سپتامبر 1950 سربازای شکست خورده کره شمالی تمام تصرفاتشون در کره جنوبی رو از دست دادن و به پشت مرزهای دو کره، یعنی همون مدار 38 درجه، به عقب برگشتن. همزمان با پس گرفتن مناطق اشغالی، مک‌آرتور دستور داده بود جنگنده‌های آمریکایی از خط مقدم جبهه تا مرز چین تک تک ساختمونا، کارخونه‌ها، شهرها و روستاهای کره شمالی رو نابود کنند و این دستور داشت به دقت اجرا می‌شد. هواپیماهای B-29 آمریکایی روزانه 800 تن بمب روی اهداف نظامی و غیر نظامی کره شمالی می‌ریختن که یک سوم اونا از نوع بمب‌های شیمیایی ناپالم بود. حالا دیگه کره شمالی ویرانه‌ای بیش نبود. ارتش این کشور نیمی از افراد و حدود 40% تسلیحاتش رو از دست داده بود. بدتر از همه هم این بود که نیروی هوایی آمریکا اجازه ارسال مهمات، غذا و دارو به سربازای کره شمالی رو نمیداد. شمالی‌ها تونلایی داشتن که برای مخفی کردن کامیون‌های حامل مهمات و تجهیزات داشتن از اونها استفاده می‌کردن، اما جنوبی‌ها این تونل‌ها رو پیدا کرده بودن و با بمب افکن‌هاشون داخل تونل‌ها رو داشتن بمباران می‌کردن. شمالی‌ها دیگه به نظر می رسید که توانی برای مقاومت ندارن. تو این شرایط نماینده شوروی در کره شمالی به استالین تلگراف می زنه و بهش میگه که کره‌ای‌ها متحمل تلفات سنگینی شدن و دیگه نمیتونن مقاومت کنن. کیم ایل سونگ از بمباران سنگین آمریکایی‌ها به شدت عصبانیه و میخواد بدونه آیا امکان مداخله شوروی، اونم به طور مستقیم و همینطور چین، در جنگ وجود داره یا نه. اما استالین نفوذناپذیر بود و هنوز هم به شدت با ورود شوروی به جنگ کره مخالفت میکرد. استالین در جواب تلگراف نماینده شوروی در کره شمالی گفتش که رفیق کیم نباید از عدم موفقیت در جنگ با مهاجمان ناامید بشه. اوضاع جمهوری جوان شوروی به مراتب بدتر بود، اما سرانجام پیروز شد. بعد از عقب نشینی نیروهای کره شمالی و آزادسازی مناطق اشغالی کره جنوبی، آمریکا و سازمان ملل به این فکر افتادن که آیا باید دشمن را اون طرف مدار 38 درجه هم تعقیب کنن یا به قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد جنگ کره پایبند باشن. طبق این قطعنامه نیروهای متحد کره جنوبی فقط مجاز بودن مانع حملات شمالی‌ها بشن و صلح و امنیت رو در منطقه برقرار بکنن، ولی حالا بعضی از مقامات معتقد بودن که این مأموریت باید تغییر بکنه و تبدیل بشه به تصرف کامل کره شمالی، چون فقط اینطوریه که میشه دو تا کره رو متحد کرد و نظم و امنیت رو به منطقه برگردوند. از طرف دیگه در صورت انجام چنین عملیاتی خطر دخالت مستقیم شوروی و چین هم در جنگ به نفع کره شمالی وجود داشت. سینگمان ری مرتب از آمریکا می‌خواست که برای اشغال کره شمالی و تشکیل کره یکپارچه و دموکراتیک ازش حمایت کند. در نهایت با وجود همه تردیدها ترومن به مک آرتور مجوز ورود به خاک کره شمالی رو میده. سازمان ملل هم در قالب قطعنامه جدیدی که در تاریخ 7 اکتبر 1950 تصویب میشه با این مأموریت موافقت میکنه. البته قرار میشه که تو مناطق مرزی کره شمالی با چین و شوروی از هیچ سرباز غیر کره‌ای استفاده نشه، چون ترومن نمیخواست تو این مناطق اتفاقاتی بیفته که باعث تحریک چین و شوروی بشه. مک آرتور ظاهراً این دستور رو میپذیره، اما تو نامه ای که برای مشاورای نظامی ترومن فرستاد نوشته بود من سرتاسر خاک کره رو عرصه آزاد برای اجرای عملیات نظامی خودمون در نظر میگیرم. با اینکه مک آرتور نیت خودشو خیلی شفاف بیان کرده بود، اما مشاورا و حتی خود ترومن توجهی به این جمله نمی کنند و این بی‌توجهی در ادامه جنگ برای آمریکا عواقب سنگینی داشته. تو اولین روز اکتبر 1950 برای اولین بار جنوبی‌ها از مدار 38 درجه عبور می‌کنند و وارد خاک کره شمالی میشن. نیروهای از همپاشیده شمالی هم در مقابل حمله‌های اونها پشت سر هم شکست می‌خورن، تا جایی که در کمتر از 20 روز بعد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی به اشغال دشمن در میاد. مک آرتور سرمست از این پیروزی به پیونگیانگ میره و بعد از پیاده شدن در فرودگاه میگه که هیچ آدم معروفی برای خوشامدگویی به من نیومده، پس این کیم دندونگرازی کجاست؟ کیم ایل سونگ اونجا نبود، اما درست تو همون لحظه ها سربازای چین کمونیست داشتن مخفیانه از مناطق مرزی وارد کره شمالی میشدن تا آماده جنگ علیه مک آرتور و متحدینش بشن. ماو رهبر چین که از شکست سربازای کره شمالی و از دست دادن مناطق اشغالی کره جنوبی به شدت ناراحت و ناامید شده بود، بعد از موافقت سازمان ملل با حمله به کره شمالی برای تصرف این کشور نگران میشه که نکنه غربی‌ها بعد از اشغال کره شمالی جنگ رو به خاک چین بکشونن و به بهانه مقابله با کمونیسم به چین حمله بکنن. مقامات چین چند باری درباره این احتمال هشدارهایی دادن، اما آمریکایی‌ها توجهی نکردند، تا اینکه نخست وزیر چین چیو انلای تو سخنرانیش به مناسبت اولین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین به غرب هشدار میده که چین تجاوز بیگانه رو تحمل نمی‌کنه و در صورتی که امپریالیست‌ها به کره شمالی حمله کنن چین هم ساکت نمی‌مونه. آمریکایی‌ها بازم این تهدیدها رو جدی نگرفتن. ترومن در دیداری که با مک آرتور داشت ازش پرسید که آیا امکان داره چین وارد این جنگ بشه؟ مک آرتور هم جواب داد ما دیگه از مداخله کسی نمی‌ترسیم، چون تو کره پایگاه هوایی داریم. اگه چینی‌ها سعی کنن به پیونگیانگ بیان گور خودشون رو می‌کنن. مک آرتور اشتباه می‌کرد، اما اونم اطلاعاتش رو از سازمان تازه تأسیس CIA می‌گرفت که گفته بودن کمونیست‌های چین از عواقب جنگ با آمریکا وحشت دارن. برخلاف این اطلاعات، تا چند هفته بعد از دیدار ترومن و مک آرتور 300 هزار سرباز چینی بدون اینکه کسی متوجه بشه وارد خاک کره شمالی شدن و چین رسما وارد جنگ کره شد. چینی‌ها استاد جابجایی‌های مخفیانه بودن و نیروهاشون رو به صورت یواشکی و مخفیانه جابجا می‌کردند. برای همین هم آمریکایی‌ها تا قبل از اولین برخورد نیروهاشون با لشکر چینی متوجه حضور اونها در کره شمالی نشده بودند. در حالی که ارتش کره شمالی کاملاً از پا افتاده بود و تقریباً دیگه توانی برای انجام عملیات نظامی نداشت، حالا یه ارتش جدید و تازه نفس مقابل مک آرتور و سربازاش قرار گرفته بود. چینی‌ها بعد از چند عملیات موفق تونستن نیروهای جبهه جنوب رو عقب برونن، اما به طور ناگهانی دست از ادامه جنگ کشیدن و ناپدید شدن. مک آرتور که فکر میکرد چینی‌ها خسته شدن و عقب نشینی کردن، تصمیم میگیره که حمله جدیدی رو شروع کنه که مطمئن بود با پیروزی همراهه و بعد از اون سربازا میتونن برای تعطیلات کریسمس و شروع سال 1951 به خونه برگردن. مک آرتور فکر میکرد حالا که خبری از سربازای چینی نیست، به راحتی میتونه باقی مونده لشکر شکست خورده و ناتوان کره شمالی رو قلقم بکنه و جنگ رو با پیروزی به پایان ببره. 24 نوامبر فرمان حمله صادر میشه. روزنامه‌های آمریکایی اسم این عملیات رو گذاشته بودن خونه و کریسمس بعد از حمله. 53,000 تا سرباز حاضر تو این عملیات به دو دسته تقسیم شدن که نصفشون به غرب کره شمالی رفتن و نصف دیگرشون به شرق تا کل این کشور رو تصرف کنن. غافل از اینکه علاوه بر ارتش کره شمالی 300,000 سرباز چینی هم تو جنگلا و دامنه کوه ها مخفی شده بودن و برای رسیدن اونا انتظار میکشیدن. ماو که نبوغ زیادی تو تاکتیکای نظامی داشت، با توجه به فخر فروشی ها و اعتماد به نفس زیاد بالای مک آرتور، فهمیده بود که به راحتی میشه اون رو تو تله انداخت. به همین دلیل هم به سربازاش دستور داد که ظاهرا عقب نشینی کنن، چون مطمئن بود که مک آرتور بعد از عقب نشینی چینی ها به سرعت دست به حمله میزن. بعد از این حمله بود که سربازای چینی با ضد حمله غافلگیرانه‌شون سپاه مک آرتور رو در هم کوبیدن و اونا رو وادار به عقب نشینی تا پشت مدار 38 درجه کردن. چینی ها به جز تعداد بالاشون نوع جنگیدنشون هم عجیب بود. هر چقدر کشته میدادن دست از پیشروی بر نمی داشتن. با کمین های هوشمندانه محاصره دشمن و روش های خاصی که برای مسدود کردن جاده ها داشتن، هنگ های کره جنوبی رو شکست می دادن و نیروهای سازمان ملل رو وادار به عقب نشینی می کردن. سازمان ملل تو این نبرد 36,000 نفر تلفات داد که 2/3 نیروهای آمریکایی بودن. البته بخش از این تلفات به خاطر سرمای استخونسوز زمستون کره بود که سرمای وحشتناکی و گاهی تا چند ده درجه زیر صفر می رسید. زمستون طاقت فرسای کره به دشمن دوم سربازای آمریکایی و سازمان ملل تبدیل شده. یکی از خبرنگارایی که اخبار جنگ رو منتشر می کرد تو یکی از گزارشاش به نقل از یک گروهبان آمریکایی نوشته بود: تو زمستون کره گرم شدن مثل خواب و خیال بود. با کلی زیرپوش و لباس و اوورکوت مثل بخچه سنگین از لباس می شدیم، اما بازم فایده ای نداشت. اگه زیر این همه لباس ذره عرق می کردیم، بلا فاصله اون عرق یخ می زد. اگه بدون دستکش دستمون به بدنه سرد و فلزی اسلحه می خورد، تنها راه جدا کردن دست از اون فولاد یخ زده کندن پوست چسبیده به اون بود. یه اتفاق بد و غیر منتظره دیگه هم در طول این عقب نشینی ها افتاد که روحیه سربازا رو به شدت تضعیف کرد. در روز 23 دسامبر فرمانده نیروهای زمینی سازمان ملل یعنی جنرال واکر توی یه تصادف رانندگی کشته شد. آمریکایی‌ها بعد از مرگ فرمانده قهرمانشون به افتخار واکر و به پاس خدماتش اسم تانک M41 خودشون رو گذاشتن واکر بولداگ. مرگ واکر اونم تو این شرایط باعث بی‌نظمی و آشفتگی بیشتر نیروهای سازمان ملل در برابر قوای مهاجم چینی بود. تا اواخر دسامبر آمریکایی‌ها و متحدانشون به جای برگشت به خونه به خاک کره جنوبی برگشته بودن، اما چینی‌ها دست بردار نبودن. اونا به سمت کره جنوبی پیشروی کردند و تو روز 5 ژانویه 1951 موفق شدن سئول رو اشغال کنن. این سومین باری بود که سئول بین دو طرف جنگ داشت دست به دست می‌شد. حالا مک آرتور فقط چند ماه بعد از پیروزی‌های بزرگی که کسب کرده بود به عنوان مسئول یک شکست فاجعه بار شناخته می‌شد، ولی سربازای تحت فرمانش با وجود اشتباهات مرگباری که مرتکب شده بود هنوز بهش احترام می‌ذاشتن. یکی از افسرهای مک آرتور تو نامه‌ای به همسرش نوشت: این پیرمرد قمارباز قهاریه. این بار دست به قمار خطرناکی زد و بدشانسی آورد. تمام امیدش رو به این حمله بسته بود، ولی بعد آورد، چون باورش نمی‌شد قرار ارتش چین مقابلش بیسته. با همه اینا من مک آرتور رو حتی در دوره شکستش هم تحسین می‌کنم، هرچند که انگار دوران اوج و شکوهش رو به پایانه. مکارتور ناامید نشده بود و همچنان داشت سرسخت و مصمم برای پیروزی به کمونیستا تلاش می‌کرد. لشکر ناکام جبهه جنوبی بعد از اشغال دوباره سئول توسط شمالی‌ها برای جبران این شکست مفتضحانه دست به کار شد. ریجوی برای جلوگیری از تلفات بیشتر دستور داد هر چه سریعتر همه نیروها به عقب برگردند. اون تصمیم داشت فعلا از دشمن فاصله بگیره تا افرادش رو برای ضد حمله آماده کنه. فرمانده چینی ائتلاف شمالی‌ها یعنی جنرال پنگ هم مخالف ادامه حمله ها بود، چون معتقد بود بدون ساخت مواضع دفاعی محکم ادامه جنگ خودکشیه. علاوه بر این سربازای شمالی هم به شدت خسته شده بودند و نیاز به استراحت داشتند. استالین و ماو با توقف حمله ها موافقت کردند، اما کیم ایل سونگ از این تصمیم به شدت عصبانی شد، چون میدونست بازسازی نیروهاش به شدت زمان بره و به دشمن فرصت حمله مجدد میده. درستم میگفت. قوای سازمان ملل و نیروهای آمریکایی بعد از سازماندهی دوباره شروع به تدارک حمله های جدیدی کردند تا دشمن رو وادار به عقب نشینی کنند. آمریکایی‌ها شدت حمله های هواییشون رو چند برابر کرده بودند تا جایی که بخشای زیادی از کره شمالی عملاً به زمین سوخته تبدیل شده. اونا حتی موقع عقب نشینی از مناطق اشغالی وقتی ناچار شدن نیروها و تجهیزاتشون رو از بندر صنعتی و استراتژیک هونگنام تخلیه بکنن، قبل از خروج کامل نیروها با 400 تن دینامیت و 500 تا بمب، اونم بمب‌های 450 کیلویی، این بندر مهم شمالی‌ها رو با خاک یکسان کردن. از ژانویه تا آوریل 1951 نیروهای تقویت شده ائتلاف جنوبی به فرماندهی جنرال ریجوی با ضد حمله‌های موفق خودشون تونستن دوباره نیروهای کمونیست‌ها رو وادار به عقب نشینی به سمت مدار 38 درجه بکنن. اونا در عملیاتی که به سائقه مشهور بود موفق شدن برای دومین بار مناطق اشغالی کره جنوبی و از همه مهمتر سئول رو آزاد کنن. این آخرین بار بود که پایتخت ویران کره جنوبی بین طرفین جنگ دست به دست می شد. با وجود این پیروزی‌ها مک‌آرتور هنوز راضی نبود، چون چند ماه پیش شکست رو تو چند قدمی خودش احساس کرده بود و برای همین هم مرتب به ترومن برای اقدامات شدیدتر علیه کمونیستا فشار می آورد. مک‌آرتور حتی یه فهرست از مناطقی در خاک چین و کره شمالی آماده کرده بود و از ترومن می‌خواست که 25 تا بمب هسته‌ای در اختیارش قرار بدن تا این اهداف رو بمباران بکنه، اونم بمباران اتمی. از اون طرف ارتش کره شمالی دیگه عملاً هیچ جنگنده و توپ به ضد هوایی براش باقی نمونده بود. تو این شرایط فقط یگان‌های نیروی هوایی شوروی که تو خاک چین مستقر بودن میتونستن سرنوشت جنگ رو به نفع کره شمالی عوض کنن. استالین بالاخره موافقت کرد یه لشکر از بهترین خلبانهای شوروی به چین برن، البته با هویت جعلی و کاملا مخفیانه. این لشکر دو تا هنگ داشت و هر کدوم از این هنگ‌ها 30 تا جنگنده میگ 15 داشتن. آمریکایی‌ها که میدونستن تجهیزات و نیروهای کمکی چین از طریق رود یالو به کره شمالی میرسه، شروع به بمباران پل‌ها و گذرگاه‌های این رودخونه کرده بودن. فقط میگهای 15 شوروی بود که توان مقابله با اونا رو داشت. نبرد هوایی بین خلبانهای آمریکا و شوروی تا چند هفته ادامه پیدا کرد. آمریکایی‌ها موفق شدن یکی از پل‌های رود یالو رو منهدم بکنن، اما در نهایت این روس‌ها بودن که تو این نبرد هوایی پیروز شدن. میگهای 15 شوروی دیگه به هیچ بمب افکن آمریکایی اجازه نزدیک شدن به این رود رو نمیدادن، تا جایی که حریم هوایی اطراف کرانه جنوبی رود معروف شد به کوچه میگها. میگها برای محافظت از اماکن غیر نظامی، پل‌ها، سدها و مخصوصاً نیروگاه‌های برق کره شمالی به پرواز در می‌آمدند. یکی از این نیروگاه‌ها بزرگترین نیروگاه آبی منطقه بود و بجز برق کره شمالی، برق بخش‌هایی از شمال شرق چین رو هم تأمین می‌کرد. خلبانای روس نمادهای شوروی رو از روی هواپیماهاشون پاک کرده بودن و به جاش نمادهای کره شمالی رو نقاشی کرده بودن. دولت شوروی به اونا شناسنامه‌های چینی داده بود، چون استالین اصلاً دلش نمی‌خواست کسی از حضور خلبان‌های شوروی در جنگ کره با خبر بشه. اونا که از بهترین و ماهرترین خلبان‌های روس بودن، بعد از چندین عملیات موفق تعدادی از بمب‌افکن‌های آمریکایی رو سرنگون کردن و چند خلبان رو هم به اسارت گرفتن. نیروی هوایی آمریکا هم تصمیم گرفت برای مقابله با میگ‌های 15 از جنگنده جدیدش یعنی F-86 در جنگ کره رونمایی بکنه، اما روس‌ها از پس این بمب‌افکن تازه هم برمی اومدن و تو خیلی از نبردها موفق به سرنگون کردن اونا می شدن. جنگ کماکان ادامه داشت بدون اینکه هیچ کدوم از طرفین موفقیت چشمگیری پیدا بکنه و بتونه این نبرد خونین رو پرتلفات رو به نفع خودش به پایان برسونه. موضوعی که شدت انتقادات علیه ترومن و سیاست‌های جنگ طلبانه دولت آمریکا رو بیشتر از قبل می‌کرد. با اینکه مردم آمریکا در شروع جنگ کره از تصمیم ترومن برای حمایت از کره جنوبی و جنگ علیه کمونیستا حمایت کرده بودند، حالا از طولانی شدن این جنگ، شکست‌های پشت سر هم و از بین رفتن فرزندانشون ناراضی بودند. اونا بعد از پیروزی آمریکا تو جنگ‌های جهانی اول و دوم، از ادامه جنگی که کشورشون نمیتونست پیروز اون باشه مایوس شده بودند. این تصور که آمریکا در کره در حال نبرد با زیادی‌خواهی‌های شوروی کمونیسته، حالا دیگه بین مردم طرفداری نداشت. اونا میپرسیدن سربازای ما تو کره دارن چی کار میکنن؟ چرا باید به خاطر نجات یک کشور آسیایی از دست همسایش بچه‌های ما کشته بشن؟ این جنگ اصلا چه ربطی به ما داره؟ اینطوری بود که ترومن کم کم به فکر شروع مذاکره برای خاتمه این جنگ افتاد. اما مکارتور بیدی نبود که با این بادها بلرزه. در حالی که دولت ترومن آماده میشد خبر مذاکرات رسمی برای صلح در کره رو به طور رسمی اعلام بکنه، مک‌آرتور از قبل در جریان این موضوع قرار گرفته بود و دست به کاری زد که همه نقشه ها برای دستیابی به صلح نقشه بر آب شد. مک‌آرتور بدون اطلاع مشاورای نظامی ترومن تو بیانیه‌ای که تو نشریات منتشر شد، قدرت نظامی چین رو مسخره کرد و گفت نیروهای سازمان ملل به زودی کمونیست‌ها رو شکست میدن. حتی به چینی‌ها اولتیماتوم داد قبل از اینکه تلفات بیشتری بدن، هر چه زودتر از جنگ کره خارج بشن. این صحبت‌های بی‌موقع مک‌آرتور باعث شد برنامه ترومن برای شروع مذاکره‌های آتش‌بس بی‌نتیجه بمونه. برنامه‌ای که احتمال داشت منجر به پایان جنگ و جلوگیری از کشته شدن هزاران نفر از مردم و نیروهای دو طرف بشه. مک‌آرتور برخلاف ترومن مخالف محدود کردن دامنه جنگ در کره بود و ادعا می‌کرد که اگه آمریکا تو آسیا و در جنگ با کمونیسم شکست بخوره، احتمال سقوط اروپا هم وجود داره. اما اگه پیروز بشه، اروپا هم از چنگ کمونیست‌ها در امان میمونه. مک‌آرتور معتقد بود که آمریکا راهی بجز پیروزی قطعی در جنگ کره نداره و باید جنگ رو هر چقدر هم که طول بکشه با شدت بیشتری ادامه بده تا دشمن به طور کامل نابود بشه. این ژنرال سرسخت به طور مرتب بحث استفاده از بمب هسته‌ای در جنگ کره رو مطرح میکرد و معتقد بود که اگه 30 تا 50 تا بمب اتمی در مرز چین و کره انداخته بشه، کار کمونیستا یکسره میشه. البته که خود ترومن هم قبلا در یه سخنرانی اعلام کرده بود که احتمال داره آمریکا در جنگ کره از سلاح اتمی استفاده کنه، ولی هدف واقعیش ترسوندن و منصرف کردن چین و شوروی از دخالت بیشتر تو این جنگ بود. هرچند که حالا میدید حرفاش اصلا تاثیرگذار نبوده و حضور خلبانای روس و نیروهای چینی داره جنگ رو به نفع کره شمالی پیش میبره. از طرف دیگه فرانسه و بریتانیا و به دنبال اونا بقیه کشورهای اروپایی غربی نارضایتی خودشون رو از احتمال استفاده از بمب اتمی توسط آمریکا اعلام کردن، چون نگران واکنش شوروی بعد از بمباران اتمی کره بودن. بمبای هسته‌ای شوروی به آمریکا نمیرسید، اما به راحتی میتونست لندن و پاریس رو هدف بگیره. تانکای شوروی هم به همه اروپای غربی دسترسی داشتن. ترومن در پاسخ به این اعتراضات به بریتانیا قول داد که بدون اطلاع اونا از سلاح اتمی در جنگ کره استفاده نمی‌کنه. از مک‌آرتور هم خواست که دیگه در مورد بمب اتم در رسانه‌ها صحبتی نکنه، اما گوش ژنرال به این حرف‌ها بدهکار نبود که نبود. ترومن که می‌دید اقدام‌ها و مخالفت‌های مک‌آرتور باعث تضعیف وجه سیاسی خودش شده، به این نتیجه رسید که باید شر این فرمانده لجباز رو از سر دولتش کم کنه و بالاخره در روز 11 آوریل 1951 هری ترومن رئیس جمهور آمریکا خبر برکناری مک‌آرتور رو به طور رسمی اعلام کرد و در مورد علت تصمیمش هم گفت نباید در مورد سیاست‌های دولت آمریکا و هدف واقعی ما از شرکت در جنگ کره هیچ نکته مبهم و شک و تردیدی وجود داشته باشه. ژنرال مک‌آرتور یکی از بزرگترین فرمانده‌های نظامی ماست، اما صلح جهانی هدفی به مراتب مهمتر از هر فرد و مقامیه. اشاره ترومن به اختلافاتی بود که بین نظرات مک‌آرتور و خودش در مورد ادامه جنگ وجود داشت و باعث سردرگمی افکار عمومی و نیروهای نظامی شده. عزل مک‌آرتور تصمیم راحتی نبود و برای ترومن تبعات سنگینی داشت. مک‌آرتور یکی از محبوب ترین قهرمان‌های آمریکا بود. مردم اون رو ناپلئون آمریکا می‌دونستان و با اینکه به خاطر سرپیچی از دستورات رئیس جمهور برکنار شده بود، هنوز دوستش داشتن و از ترومن به خاطر کنار گذاشتن جنرال قهرمانشون به شدت عصبانی بودن. نتایج نظرسنجی انجام شده تو اون روزا نشون میده درصد محبوبیت مک‌آرتور نسبت به ترومن 69-21 بوده. قوقای برکناری مک‌آرتور به قدری بالا گرفت که کنگره آمریکا 7 هفته مشغول بررسی این موضوع بود. خود جنرال هم تو این جلسات حاضر میشد. مک‌آرتور تو سخنرانی خدافظی خودش خطاب به نماینده های کنگره گفت:
سربازای قدیمی نمیبینن،
فقط نامرئی میشن. حالا منم به عنوان سربازی که همیشه سعی کرد به وظیفه‌اش عمل بکنه، به دوران زندگی نظامی خودم پایان میدم و نامرئی میشم. خدا نگهدار. عزل مک‌آرتور باعث خوشحالی استالین و اروپایی‌ها شد، چون ترومن با این تصمیم پرچالش رسما اعلام کرد که قصد کشوندن جنگ به خاک چین و استفاده از سلاح اتمی رو نداره، اما در مقابل دولت آمریکا از شوروی انتظار داره دخالتش رو در جنگ کره محدودتر کنه. ترومن از شر مک‌آرتور و سرکشیاش خلاص شده بود، اما مخالفت مردم آمریکا با ادامه جنگ کره روز به روز بیشتر میشد. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ بیشتر شده بود. دولت برای تامین هزینه‌های جنگ ناچار بود مالیات‌ها رو بالا ببره. خیلی از کالاها نایاب شده بودن و تورم بالا رفته بود. از طرف دیگه هم جنگ ده‌ها هزار کشته و زخمی رو دست ارتش آمریکا گذاشته بود. گزارش این تلفات به گوش مردم می‌رسید و خشم اونها رو از دولت بیشتر و بیشتر می‌کرد. دولت آمریکا تا کی میتونست در برابر خشم مردم و اعتراض اونها مقاومت بکنه؟ تا کی میتونست هزینه های سرسام‌آور این جنگ رو تامین کنه؟ ترومن دیگه چاره ای نداشت. باید هرچه زودتر راه حلی برای فرار از باتلاق کره پیدا میکرد. چیزی که شنیدیم قسمت 87 پادکست پرچم سفید و قسمت 3 از پرونده جنگ کره بود. خیلی متشکرم که این قسمت رو هم شنیدید. در توضیحات لینک کانال یوتیوب رو هم گذاشتم که اگر هنوز سابسکرایب نکردید و ویدیوهاش رو ندیدید، یه سری به اونجا بزنید، دگمه سابسکرایبش و اون دگمه زنگوله که کنارش هست رو هم بزنید. خیلی ازتون ممنون میشم که هر ویدیویی در واقع منتشر میشه براتون نوتیفیکیشن میاد که راحت‌تر بتونید ویدیو رو پیدا بکنید و ببینید. اونجا هم درباره موضوعات تاریخی مرتبط با جنگ و حالا موضوعات دیگه هم دارم ویدیوهایی رو میذارم که شاید دیدنش خالی از لطف نباشه و این کار شما حمایتی از پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.